بسم الله الرحمن الرحیم. در سه جلسه گذشته موضوع بحث ما یکی از مهمترین اسرار و کلیدهای سعادت و خوشبختی یعنی استقامت بود. موضوع بحث جلسه گذشته ما راه‌های افزایش استقامت و دستیابی به این فضیلت پربرکت بود که نکته‌هایی رو خدمتتون عرض کردم. با عنایت الهی نکات دیگری رو الان خدمت شما تقدیم میکنیم که در واقع بخش پایانی بحث ما درباره استقامت خواهد بود. آخرین نکته‌ای که جلسه گذشته مطرح شد این بود که یکی از بهترین راه‌ها برای تقویت استقامت در ماها عبارت است از مراجعه به الگوها و مطالعه زندگی انسان‌های بزرگ و کسانی که توانستن به موفقیت‌های چشمگیری نائل بشن، ببینیم اونا چه کردن، تو چه شرایطی بودن، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن، هم از مسیر زندگی اونها تجربه بگیریم و هم دلگرمی و امید به دست بیاریم، مخصوصا زندگی اولیا و انبیا و صلحا. اولین چیزی که در مطالعه زندگی اونها پیش چشم شما قرار میگیره اینه که اگه بنا بود کسانی بدون تحمل مشقت‌ها و سختی‌ها و مواجهه با مشکلات و درگیر شدن با موانع به جاهای بسیار بالا و بزرگی دست پیدا بکنن، از همه بهتر برای رسیدن به اونجاها انبیا بودن. بهتر از همه انبیا پیامبر عظیم الشأن ما بوده، اولیاء خدا بودن. در حالی که اتفاقا وقتی شما جریان زندگی اونها رو مطالعه می‌کنید، می‌بینید که اونها با مشکلات بیشتری اتفاقا مواجه شدن و دست و پنجه نرم کردن. این تکلیف شما رو واضح می‌کنه و به شما نشان میده که باید خودتون رو برای تحمل سختی‌ها تا رسیدن به هدف آماده کنید. بعد هم انرژی گرفتن از روح بزرگ اونها، که انسان وقتی واقعا در برابر امامان علیهم السلام خودش رو قرار میده، توسل به اونها پیدا میکنه، ارتباط قلبیش با اونها برقرار میشه، یک باره احساس میکنه در برابر یک نیروی بسیار عظیم قرار گرفته، تمام عالم رو پر کرده. انسان کامل اینجوریه، تمام عالم پر از وجودش. شما در برابر او قرار میگیرید، با اون احساس دوستی و محبت و مودت و ایمانی که نسبت به ولی الهی دارید، قلب شما سرشار میشه از امید، از تراوت، از نشاط و آمادگی فراوان پیدا میکنید برای تحمل سختی ها. به شما همت میده. این که میگن از باطن اولیا انسان باید همت به طلبه، این گونه است. و سری که در زیارت اولیا خدا هست همینه. به شما اینقدر توصیه شده به زیارت اولیا خدا برید، چون مخصوصا انسان کامل فرق نمیکنه که در حیات مادی خودش باشه یا از این دنیا رفته باشه، یعنی برقراری اون ارتباط عمیق و اون لحظات توسل، اینا در واقع لحظات استمداد شماست از روح قدسی اونها که وسائط فیض الهی هستند. از اونها نیرو بگیرید، انرژی بگیرید و همت بگیرید برای ادامه راهتون. خب مطالعه زندگی جوامعی هم که تونستن به موفقیت‌هایی برسن، برای جامعه‌ای که در راه پیشرفت قرار گرفته و اصطلاحاً میگیم در حال توسعه است، مخصوصاً توسعه با مدل خاصی که خود ما داریم، مدل بومی که تعریف شده است برای ما، با تکیه بر ذخیره بسیار عظیم فرهنگی خودمون، دین خودمون، میراث جاودان اسلامی خودمون و البته آموختن از تجارب ملت‌ها و امت‌ها، اینکه خب اونها هم چه سختی‌ها و رنج‌هایی رو تحمل کردن تا به بعضی از پیشرفت‌ها در بعضی از حوزه‌های علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و امثال اینها تونستن دست پیدا کنن. اینها هم برای یک ملت باعث کمکه، اونها رو تشویق می‌کنه و ترغیب می‌کنه و تحمل مشکلات رو برای اونها آسان می‌کنه. نکته بعدی اینه که اگه شما طالب خوشبختی هستید، لازمه که استقامت بورزید. و برای اینکه بتونید استقامت رو در خودتون تقویت کنید، اراده خودتون رو استوار کنید، باید خودتون رو با کار، مخصوصا با کارهای سخت که به نظرتون سخت میاد، باید آشنا کنید و عادت بدید، خودتون رو بسپرید به کار. اتفاقا اون جایی که احساس میکنید انجام فلان کار برای شما یه مقدار سخته، همون کلید موفقیت شماست. اونجا که احساس میکنید براتون سخته، انجام بدید کارهایی رو که ازش یه کراهتی دارید. طبع تنبل ما گاهی از یه سری از کارها عبا داره که اینو انجام بده. الان مثلا یه مسیر رو میخواییم بریم، میتونیم هم پیاده بریم، هیچ مشکلی هم برای ما به لحاظ جوانه به کار نداره، هم میتونیم با ماشین بریم، وقت و شرایط پیرامونی و همه چیز مساعد با حال ماست. از این دوراه که اون مسیر رو سوار یک ماشینی بشیم، مرکبی بشیم بریم یا پیاده بریم، اونی رو انتخاب کنید که سخت تر به نظرتون میاد، که همون پیاده رفتنه، اونو انتخاب کنید و بهش تم بدید. و همینجور تو انجام کارهای مختلف، تو منزل، بیرون منزل، تو مدرسه، عادت بدید خودتون رو با کار، مخصوصا انجام کارهای مشکل. متاسفانه نسل امروز ما که خود شماها جزء همین نسل به حساب میایید، با یک نوع مسیر تربیتی خطرناک روبرو هست که ازش تعبیر میشه به تربیت گلخانه‌ای. بعضیا اسمش اینجوری گذاشتن، گفتن تربیت گلخانه‌ای. محصول تربیت گلخانه‌ای یه گلهای ترد و شکننده‌ای هستند که خیلی زود در کوتاه‌ترین زمان از بین میرن، پرپر میشن، افسرده میشن، یه بادی بهشون بخوره از بین میرن، یه خورده گرماشون زیاد بشه از بین میرن، یه لحظه آب دیر بهشون برسه پژمرده میشن، افسرده میشن. این میشه تربیت گلخانه‌ای. در کنارش همین تربیت طبیعی است که شما ببینید گلهایی که توی کوها رشد میکنن، درختانی که توی محیطهای عادی جنگلی، توی کوها، توی طبیعت رشد میکنن، ببینید چقدر ریشه ها محکمه، ببینید قد و قامت چقدر بلنده، ببینید چقدر استقامتشون بالاست. سرما، گرما، همه این چیزا میاد، طوفان میشه، اینا سر جاشون ایستادن. هزاران هزار از اون قسم گلخانه‌ای از بین میرند و پژمرده میشن و افسرده میشن، در حالی که اینا همینجور سرزنده و سرحال و سربلند ایستادن. شما حتما تو این پیاده روی ها، تو این کوه ها، این گونه گل ها و گیاهان و درختان رو مشاهده کردید و ببینید تفاوت از کجاست تا به کجا. اتفاقا در روایتی هم داریم که در اون بیان نورانی هم به همین مسئله تصریح شده که این مثال اتفاقا اونجا ذکر شده. اونایی که در زیر نظر یک باغبانی و توی شرایط خیلی حساب شده و ملایم و با رسیدگی های مخصوص تربیت میشن، گلها و گیاهان یا درختانی که اینجوری تربیت میشن، با اون درختایی که توی بیابان و جنگل و تو محیط های طبیعی اون گونه رشد میکنن، اینا رو ببینید چقدر با هم فرق میکنه، استواریشون، مقاومتشون و سود رسانیشون. در صورت اینو بهش مواجهیم الان ما، و فضای تربیتی جامعه ما از این جهت یه مقدار جای بازنگری جدی داره. باید کسانی که دست اندر کار تعلیم و تربیتن، مخصوصا پدران، مادران، کسانی که در مدرسه ها مربیان، اینا باید خوب به این نکته توجه کنن. خود این نسل هم باید به این مسئله توجه کنه. یه تربیت ترد و شکننده که جوانش از یه اخمی خودش رو میبازه، یا به یک لبخندی دلش میره، یا با یه مقدار سخت شدن شرایط خودش رو گم میکنه و میبازه، از انجام بسیاری از کارهایی که مربوط به خودش هست ناتوانه. بله، البته یه سری اطلاعات زیاد و انبوه رو تو ذهنش ریخته. تربیت اطلاعات محور که فقط ذهن بچه ها رو، اونم در سطح گسترش میده، ولی اونها رو از مهارت مواجهه با مسائل، از مهارت حل مشکلات، از اینکه چگونه برن به مساف سختی ها و امثال اینها باز میداره. خب خانواده ها هم که مساعده با این شرایط نو هستند. خب یه بچه ای که همیشه پدر مادر دورش گشتن و هرچی که خواسته برش فراهم کردن و رخت خوابش رو انداختن، جمع کردن، ظرف رو آوردن بردن، غذا رو تهیه کردن متناسب با شرایط، این کسی نیست که بتونه راه‌های سخت رو بره. نه، امکانات حاشیه‌ای هم تو زندگی‌ها زیاد شده، امکانات رفاهی. تکیه نسل جدید بیشتر به امکانات تا به نیروی خودش و به استعداد خودش و به مهارت خودش، بیشتر نگاهش به امکانات حاشیه‌ایه. از همین چیزای معمولی، کارهای معمولی توی خونه شما شروع کنید که ای داره سپرده میشه به امکانات پیرامونی، تا کارهای دیگه که توی محیطهای بزرگتر انسان باش مواجه هست. شماها خودتون بر خودتون یه فکری بکنید. البته حرفای من رو خیلی از پدر مادرها هم ممکنه بشنون، اونها هم باید فکر کنن، معلمان ما باید بشنون، ما یه نسل مقاوم باید تربیت کنیم، برای اینکه ما هدفهای بسیار بزرگی داریم به صورت جمعی و کشوری و آرمانی. به صورت فردی هم خب بچه‌هامون رو مگه طالب سعادتشون نیستیم؟ باید بندازیمشون تو دامن مشکلات تا رشد کنن، باید با بعضی از محدودیت‌ها مواجه بشن تا تحملشون بالا بره. ولی یه جامعه درست میشه نقزن و مصرفی که فقط بلد مصرف کنه، ارزه تولید نداشته باشه، بیشتر نگاه بچه‌هاش نگاه مصرفیه، نگاه جامعه نگاه مصرفیه، همش دنبال دریافت کردن خدمات تا تولید خدمت، دنبال استفاده از ابزارالات تا تولید ابزارالات، و بعد هم یه مقدار که کم بیاد، یه خورده مشکلی پیش بیاد، یه حادثه طبیعی یا غیر طبیعی چیزی اتفاق بیفته هم که خلاصه همه فرار رو برقرار ترجیح میدن و خیلی زود خودشون رو گم میکنن و شروع میکنن به نق زدن و قر زدن و قدر ناشناسی و امثال اینا. خیلی باید روی این مسئله کار بشه توی جامعه ما، که حالا این بحث رو میشه در جای دیگه ادامه داد، من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، ولی به خود شماها توصیه اینه که خلاصه ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. میخواهید به جایی برسید باید زحمت بکشید، بعد خودتون رو بندازید تو متن اتفاقا کارهایی که به نظر نفسانی شما انجامش مکروه و سخته. و اتفاقا همینجا عرض کنم نسبت به یک سلسله از برخورداری ها و بهرمندی ها و لذت ها و کامیابی ها خودتون رو محرومیت بدید، محرومیت های انتخاب شده و البته معتدل و حساب شده. ببینید این درس رو ما باید از آموزه های دینی و اسلامی خودمون بگیریم. یکی از بزرگترین فرائضی که برای پیشبرد انسان به سوی مقاصد بزرگ بزرگترین کمک برای او به حساب میاد و در متن آموزه های اسلامی ما قرار گرفته روزه است. خب روزه برای چیه؟ چه کار میکنه روزه؟ خدای متعال با روزه داره مسیر زندگی ما رو روشن میکنه. شما وقتی روزه میگیرید با انتخاب خودتون برای رسیدن به اون گوهر تقوا و خیشتنداری و تقویت اراده و برای انجام فرمان الهی و اینکه قوی بشید بتونید طاعات الهی رو خوب انجام بدید، خودتون رو از یک سلسله از کامیابی ها، از یک سلسله از بهرمندی ها محروم میکنید که اون در صدر همه همین خوردن و نوشیدن است، که از یه ساعتی تا یه ساعتی از خوردنی ها و آشامیدنی های حلال خودتون رو در اون ساعت ها نگهداری میکنید. این محرومیت دادن به اندازه و روی حساب به معنای تقویت اون بنیه معنوی و روحانی و تقویت اون گوهر قدسیست در انسان. ما هرچه که بتونیم به خواهش های نفسانی، مخصوصا وقتی که زیاده روی میکنه، زیاده خواهی میکنه، وقتی شما بتونید بهش بگید نه و برابرش بیستید، اونجایی که زیاده خواهی هاست، باب زیاده طلبی هم که برای نفس بازه، وقتی بتونید جلوش بیستید، مقاومت کنید، یه وقتایی هم علاوه بر این از یک سلسله خواسته های طبیعی او رو به اندازه محروم کنید، شبیه روزه که یکی از بهترین روشاش خود روزه گرفتنه به عنوان مثال، تا قوی بشه اراده شما و استقامت شما افزایش پیدا بکنه. این هم یک نکته. نکته دیگه این که با مطالعه، با اندیشه و روی حساب تصمیم بگیرید، حالا چه تصمیم های بزرگ که باید با مطالعه بیشتر با دقت بیشتر گرفته بشه، چه تصمیم های کوچیک که تو مسیر زندگیتون شما همیشه دارید تصمیم میگیرید دیگه، مگه غیر از اینه؟ اتفاقا از همین تصمیم های کوچیک شروع کنید. خردمندانه و با مطالعه، با اندیشه به تصمیم برسید وقتی رسیدید یک دنده باشید، وایسید سر حرفتون. مشهور میگن حرف مرد یک کلامه، تو این مثال حرف مرد و زن نداره، یعنی حرف آدمی که میخواد بالاخره کارشو پیش ببره، باید وایس سر حرفش. تصمیم گرفتید، مطالعه شده، برنامه ریزی شده، اطراف کار رو سنجیدید، دیگه وایسید تا به مقصد برسید. بدترین حالت همین تردیدهای بیموردیست که هی سر راه پیش میاد. یکی از شگردهای جدی شیطان همین تردید افکندنه، هی شما رو نسبت به تصمیمهایی که میگیرید سستتون میکنه. از همین تصمیمهای کوچیک شروع کنید. خب شما اگه واقعا تصمیم گرفتید مثلا صبح سر فلان ساعت از خواب بیدار بشید، پاشید مشغول فلان کار بشید، این رو به هر قیمتی شده انجام بدید. از همین چیزهای خیلی کوچیک. یا تصمیم گرفتید فلان کتاب رو بخونید، کتاب انتخاب شده، درست، مطلوب، متن مفید، با حساب انتخاب کردید، حالا در معرض مطالعه شماست. جدی مشغول شید و دست بر ندارید تا تمامش کنید. و تا اون کار رو تمامش نکردید ازش دست بر ندارید. این مقاومت شما رو افزایش میده و این بهترین ریاضت و تمرین برای شما به حساب میاد که بتونید انشالله کارهای بزرگ دیگر خودتون رو به خوبی انجام بدید. و اتفاقا در روایات ما روی این نکته چقدر تأکید شده. نکته دیگری که به نظر مهمه اینه که درباره محیط هدف خودتون سعی کنید دائما آگاهی های خودتون رو افزایش بدید. ببینید یه کار معرفتی مستمر، ببینید یه قدم اول بود که گفتیم بردارید، اینه که انسان سعی کنه در اطراف هدفی که انتخاب کرده خوب بررسی کنه، مطالعه کنه. مخصوصا تو هدف‌های بزرگ این نکته خیلی جدیه. وقتی که شروع کردید به حرکت به سمت هدف و مصمم شدید که انشالله به اون هدف برسید، حالا مرحله بعدی اینه که سعی کنید اون جریان حرکت معرفتی خودتون رو ادامه بدید. تداوم کار معرفتی و شناختی نسبت به هدف، حوزه‌های گوناگونش، جوانب کار، این خیلی به شما کمک میکنه. قرآن کریم قصه جناب موسی علیه السلام به حضرت خضر رو در سوره مبارکه کهف آورده دیگه. البته اونجا از جناب خضر نام برده نشده، به عنوان اون کسی که از علم الهی برخوردار بوده اسم برده شده، که وقتی حضرت موسی علیه السلام بهش میرسه و خیلی از سر تواضع و خواهش طلب میکنه که من با شما همراه بشم، منو بپذیر به همراهی خودت و خلاصه دستمو بگیر، منو کمک کن، منو سیر بده. خب وقتی حضرت خضر مواجه میشه با اصرار فراوان موسی علیه السلام، دست بردار نیست، التماس میکنه، تمنا میکنه، وقتی مواجه میشه یه نکته رو هی روش تاکید میکنه، میگه شما نمیتونی با من بیای، میگه نه من میام. اون نکته اینه، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، راجع به چیزایی که شما آگاهی نداری از فلسفه او، از چرایی او، چطور میتونی تحمل کنی؟ ای میگی من تحمل میکنم، چطور میتونی تحمل کنی؟ خب میدونید جناب خضر مأموریت‌های باطنی داشتن، یعنی یه راه مخصوصی رو میرفته. دائم به موسی میگفت تو نمیتونی بیای، تحمل نمیکنی چون آگاهی نداری. لذا هم اول که با هم سوار کشتی شدن، وقتی بهش اجازه داد که بره، تا سوار شدن یه چند لحظه بعد دید این شروع کرده به سوراخ کردن کشتی، دادش در اومد. آخه مرد حسابی، این چه کاری شما داری انجام میدی؟ گفت موسی نگفتم نمیتونی تحمل کنی، گفت ببخشید دیگه تکرار نمیشه انشالله، قول میدم. جریان بعدی خیلی حساس تر بود وقتی که دید یه بچه رو او کشت و از بین برد، دادش در اومد. قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، موجود بیگناهی رو تو کشتی؟ میدونی چه کاری کردی؟ گفت جناب موسی نگفتم نمیتونی تحمل کنی. راز عدم تحملشو اول جناب خضر گفته، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چون خبر نداری صبرت کم میشه، تحملت کم میشه. خب این شامل همه کارهاست. هرچه انسان آگاهی های مفید و لازم رو در یه زمینه بیشتر داشته باشه، تحملش بیشتر میشه، و هرچی کمتر باشه آستانه تحمل انسان میاد پایین. البته اینم بگم خدمتتون، یه جاهایی که اینا موارد خاصی است، انسان باید تکیه کنه به آگاهی اون مربی و مرشد یا اون کسی که بالاخره ما به اطمینان کامل رسیدیم به اینکه او امینه و تجربه منده، شبیه این نوع مواجهه ما با انبیا و اولیا. این وقتی انسان همراه یه پیامبری راه میفته، وقتی درست او رو انتخاب کرده و او رو باور کرده، دیگه باید باش بره دیگه. اونجا شاید بعضی از آگاهی ها اگر بهش برسه براش مفید نباشه. همه جور آگاهی که بر انسان مفید نیست، یه جاهایی هم ممکنه براش مضر باشه. من گاهی این مثال رو میزنم، ما گاهی با بچه‌ها که مسیرهای کوهنوردی طولانی رو طی می‌کردیم، مثلا 7 ساعت 6 ساعت 7 ساعت مسیری که اگه می‌خواستیم از راه ماشین رو بریم می‌شده مثلا شاید 12 ساعت رفت، از یه راه میانه‌ای که دائما از کنار دره‌ها و از کنار قله‌ها باید می‌رفتیم بالا می‌اومدیم پایین، این راه رو انتخاب می‌کردیم، می‌شد حدود 7 ساعت 6 ساعت پیاده‌ای که نوجوان‌ها و بچه‌ها توش حرکت می‌کنن. اینها رو ما شب می‌بردیم، فانوسی داشتن بچه‌ها و تو مسیر همینجور با هم می‌رفتیم. خب خیلی چابک فرز می‌اومدن، البته یه جایی خسته می‌شدن، دوباره سرود می‌خوندیم، بهشون انرژی می‌دادیم، می‌رفتن جلوتر. خلاص مقصد اون اواخر که می‌خواستن دیگه برسن به مقصد خیلی دیگه سخت می‌شد. دمدمای صبح ما می‌رسیدیم. همین مسیر رو یک بار پیش آمد که ما روز برگشتیم، یعنی مسیری رو که شب اینقدر راحت رفتیم حالا روز به خاطر یه شرایطی که پیش آمد روز برگشتیم. همون اوائل راه این بچه ها اعلام ناتوانی کردن، میگفتن نمیتونیم بیام و میلرزیدند. وقتی نگاهشون میفتاد به اون دره راهای کوچولو که فقط باید پاشون همجور پای سر هم بذارن، وقتی روز شد دیدن چه دره اون پایینه، این طرف کوه، این طرف دره، این آگاهی اینها سبب میشد که جم نتونن بخورن. دیگه اون چابوکی و شتابی رو که باید داشته باشن دیگه نداشتن. خب اینا شب میامدن، چرا انقدر خوب میامدن؟ چون اون آگاهی رو داشتن تا به اندازه، اندازه‌ای که لازم بود، همون فانوسی بود و یه چراغ قوه‌ای که یکی دو نفر دستشون بود، تا این بود میرفتن. اما روز که دیگه خیلی روشن شد دیگه تکون نمیتونستن. بعضی از آگاهی‌ها هم اینجوری نیست که حتما مفید باشه، برای یه شخصی ظرفیتش شاید نداشته باشه. اینا دیگه موکول به اون منابع خاص خودش، مخصوصا در همراهی با اولیا و انبیا انسان باید به این نکته توجه داشته باشه. ولی به طور کلی و اصل عمومی این هست که هرچه که ما بیشتر آگاه بشیم نسبت به هدف و مقصد، تحملمون بیشتر میشه. پس ادامه باید بدیم. اجازه بدید که این بحث رو کم کم جمعش کنیم. ببینید، یادتون باشه که استقامت جبران کننده هم کمبودهای طبیعی هم کمبودهای امکاناتی است. خیلی چیز عجیبیه. مثلا ببینید، کسانی بودن، ما تو تاریخ زندگی خودمون از این قبیل نمونه ها رو داشتیم، شما هم چه بسا دیدید، تاریخ که دیگه پره درش از این جور نمونه ها. کسانی رو میشناسیم که مثلا استعداد درسیشون استعداد خیلی بالایی نبوده، ولی آدمای با استقامتی بودن. ما نمونه های فراوانی از اینا سراغ داریم، اینا به درجات بسیار بالای علمی دست پیدا کردن. نمونه های دیگه هم داریم که هوش سرشار، استعداد خیلی زیاد، ذهن آماده، شرایط پیرامونی مستعد، برخورداری ها فراوان، اما اینا همون اوائل درجا زدن و باقی موندن. اون کسی که استقامتش زیاده، این کمبودهای طبیعی، حالا جز کمی استعداد باشه، کمبودهای مادی باشه، امکاناتی باشه، اینا با استقامت بالا جبران میشه. ولی اگر استقامت شما کم باشه، همه امکانات هم به دست شما برسه، شما توان پیش رفتن رو نخواهید داشت. اینو خوب یادتون باشه. و ما جوانهای عزیز، نور چشم این امت، عنایت کنید. ما مواجهیم با یک ذخیره بسیار بزرگ و با عظمت و یک گنج بیپایان از ادب و فرهنگ مقاومت، از ادبیات مقاومت نزدیک به زمان ما، درست مربوط به یک نسل قبل از ما. این دوران دفاع مقدس سرشار از نمونه ها و الگوها و موج میزنه از ادبیات پایداری و مقاومت. اون قهرمانان گمنام امت، کسانی که حقیقتاً جوان مردانه مقاومت کردن، که انسان وقتی اون تاریخ دفاع مقدس رو مطالعه میکنه فکر میکنه، یا کسانی که همسن و سال ماها هستن اونجا حضور داشتن، مخصوصا از نزدیک مشاهده کردن، اصلا این بچه ها از قله های سر به فلک کشیده کردستان تا دشت های تفتیده جنوب و خوزستان، اون تحمل آتش، تشنگی، زخم، ترکش، شرایط بسیار سخت، یا تحمل سرماهای عجیب و وحشتناک، اونها رو تحمل کردن. امروز ما آزادی داریم، امروز ما استقلال داریم، امروز ما در بین ملت ها سربلندیم، باعث عزت کشور و باعث سربلندی اسلام و جهان اسلام شدن. بریم مطالعه کنیم زندگی این جوانها رو، جوانهای بلند نظر، مخصوصا اون فرماندهان بزرگ و عالی قدری که وقتی میگیم بزرگ شما خیال نکنید مثلا هیکلشون خیلی بزرگ بود یا سنشون خیلی زیاد بود، اتفاقا سن جوانی در انفوان شباب و فرماندهی یک لشکر بزرگ در اختیارشون بود، مقاوم، سمیح، پر امید، با ایمان ایستادن تا در یک جنگ جهانی که یک طرفش یک کشور مظلوم قرار گرفته بود و طرف دیگرش همه قدرت‌های شیطانی جهان حضور داشتن، به نحوی مستقیم و غیر مستقیم تونستیم سربلند بیرون بیاییم و یک وجب از خاک این کشور که به نام اسلام تقدس پیدا کرده در اختیار دشمن قرار نگرفت. ما از این منبع عظیم و از این گنج واقعا بی نظیر بهرمند هستیم. این نسل باید سر سفره این میراث پر ارزش بنشینه و بهره خودشو بگیره و بهرمند بشیم. امیدواریم که انشالله توفیق پیدا کنیم، با ارواح مطهر شهدای بزرگمون ارتباط بگیریم، با مجاهدان در راه خدا، با اونهایی که غیرتمندانه و با شکوه ایستادن و مقاومت کردن و این صداهای بزرگ رو که به چشم بزرگ می آمد پیش چشم ملت خورد کردن و راه رو باز کردن برای خوشبختی و سعادت امت اسلامی و همه ما رو مدیون خودشون کردن. شما هم این نسل بیاد به میدان و نسل‌های بعدی رو مدیون خودش کنه. حرف اینه. شما هم بیاید به میدان. چرا شما نه؟ این نسل هم بیاد به میدان. جوان‌های ما، دبیرستانی‌های ما، دانشگاهی‌های ما بیان به میدان تا نسل بعدی بشینه به شما افتخار کنه و از روش شما درس بگیره. اگه بخواید این گونه بشید شما باید بتونید خوب درس بگیرید از این مجاهدان در راه خدا و این اسوه های مقاومت و پایداری. خب اگر استقامت در وجود کسی محقق شد، ببینید دیگه چه حالی خواهد داشت. یه آدم پر ظرفیت، پر امید، پر نشاط، آرام. این قدم که من بهتون گفتم درباره استقامت، خیال نکنید مثال هم میزنیم به کوه و به صخره و فلان و اینها، خیال کنید همیشه استقامت رو با خشونت و چه و اینها، نه اتفاقا استقامت اکثرش با نرمی تحقق پیدا میکنه. مثال اون چشمه و اون صخره رو که یادتون هست دیگه، یکی چشمه شد جاری از کوهسار، شعرش که خاطرتون هست، چجور تونست اون صخره رو از سر رو برداره. خب اون آبه، اون تا مقاومه، پایداره، تونسته راه خودش رو باز کنه و صخره ها رو از پیش پای خودش برداره و اوج این لطافت و اون عظمت رو شما در شخصیت پیغمبر اکرم میبینید. مهربان مثل برگ گل و عظیم و مقاوم مثل کوه استوار. اولیاء خدا این گونه بودن، بزرگان ما این گونه بودن. انشالله همیشه از ثمرات شیرین استقامت در زندگیتون برخوردار باشید و خدای متعال همه شما رو به استقامت در تحصیل علم، به استقامت در مواجهه با خواهش های نفسانی، به استقامت در تحصیل فضیلت‌های اخلاقی و کمالات انسانی انشالله موفق بداره شما و همه جوانهای عزیز ما رو و انشالله که توفیقاتتون در این زمینه روزافزون باشه. و الّا استقاموا علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. پایان این مقاومت خیلی گواراست، خیلی شیرین. فرمود اگر مقاومت کنند بر راه خدا، با اونها رو از آب گوارای وصل خودمون، از علم بیکران الهی بهرمند میشن، از لطف بیکران الهی، از بهشت خدا برای همیشه و جاودانه بهرمند میشن. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم